خب ملافه های طبقه بالا باید تا فردا آماده باشن.
همه چیز آماده است آقای استیونز.
خوبه، فقط به فکرم رسید، همین.
کاش منم مثل شما وقت اضافه داشتم، ولی بدبختانه الان بی اندازه گرفتارم.
متوجه منظورتون نمیشم.
منظورم روشنه آقای استیونز. من هم اگر مثل شما وقت اضافه داشتم در امارت پرسه می زدم و کارهایی که خودتون کاملا بهش مسلط هستید بهتون یادآوری می کردم. این پنجمین باری که شما در چند روز گذشته این یادآوری ها رو می کنین.
شما فکر می کنین من انقدر بیکارم یا وقت اضافه دارم؟ واقعا خنده داره. می دونین چیه میس کنتون؟ تقصیر شما نیست. باید چند ساعت بگذره تا کامل متوجه بشین در خانه های بزرگی مثل اینجا چی میگذره.
شما دائم از بی تجربگی زیاد من صحبت میکنید، ولی هنوز نتونستید ایرادی به کارم بگیرید. الان من فقط یک خواهش از شما دارم، از این به بعد اصلا به طور مستقیم با من صحبت نکنید.
دارین درباره چی صحبت میکنی؟
هر وقت لازم شد پیغامی برسونید، خواهش میکنم توسط یکی دیگه این کار انجام بدید، یا یه یادداشت بنویسید و برام بفرستید. اینجوری رابطه کاریمون خیلی بهتره. الان بی اندازه من مشغولم آقای استیونز، لطفاً پیغام بفرستید.
متاسفانه الان کارهای مهمتری دارم، وگرنه به خاطر این رفتارتون حتما با هم حرف میزدیم.
آقای استیونز.
بله میس کنترون.
بعد از کنفرانس من حتما باید برم مرخصی. یکی از دوستانم قصد داره منو ببینه، گفته کار مهمی داره.
در رابطه با مرخصی فقط با یادداشت با من صحبت کنی.
آقای استیونز.
فقط یادداشت میس کنتون.
امیدواریم از شنیدن بخش سوم نمایش سایه های بلند، نمایشی بر اساس رمانی از کازو ایشیگورو، لذت برده باشید. اینجا در کنار من کارشناسان محترمی که در طول هفته با برنامه همراهی کردن حضور دارن تا یک بار دیگه در مورد نمایشی که شنیدید براتون صحبت کنن. وقتتون بخیر و استفاده میکنیم از صحبتاتون.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم، رضا آشفته هستم در خدمتتون.
منم سلام میکنم خدمت علاقمندان نمایش‌های رادیویی و برنامه روی کرد. محسن خیمه دوست هستم، منتقد تئاتر.
تو برنامه قبل اشاره کردیم که سبک رئالیسم است، ولی نوعی رئالیسم ویژه، خود همین ویژه بودن یا خود همین رئالیسم مدرن بودن که چند وجهی میکنه، به لحاظ گونه شناسی و ژانر هم اثر رو چنگانه میکند. یعنی اثری نیست که مثلا میگیم یک ژانر واحد داره. یکی از ژانرهایی که بارز هست توی این اثر ژانر تاریخی هست، با یک رمان تاریخی مواجه هستیم، ولی ژانرهای دیگر هم وجود دارن. مثلا رمان سیاسی میتونه باشه، رمان عاشقانه میتونه باشه، رمان فلسفی حتی میتونه باشه. اون وجوه انتقادیش فقط انتقاد به معنای یک مسئله اجتماعی نیست، انتقاد به معنای یک مسئله فلسفی هم هست. به ویژه اونایی که شناخت فلسفی دارن میتونن این اثر رو به عنوان یک اثر فلسفی هم در نظر بگیرن. ما تو این جلسه بیشتر از منظر تاریخی اگر موافق باشین اثر رو واکاوی کنیم. بالاخره دو تا جنگ جهانی در دل این رمان داره مطرح میشه، بیان که خود جنگ جهانی رو نشون بده، ولی مسائل و مطرح شدن مسائل یا موقعیتی که مسائل درش مطرح میشه نزدیک به این دو تا جنگ هست. جنگ جهانی اول رو سپری کرده، پیمان ورسای رو سپری کرده، ولی بازتابش هستش در اون کنفرانسی که در این امارت شکل میگیره. مسئله پیامد ورسای هست و حالا میخوان این ورسای که بسیار سخت است، بسیار تحقیرآمیز است بر ملت آلمان، یه جورایی در یه خونه انگلیسی در یک امارت انگلیسی حل و فصل بشه، تعدیل بشه. نتایجش هم و پیامدش هم این ورسای این هست که اینقدر بد بوده منجر به جنگ جهانی دوم میشه. هدف پیمان ورسای این هست که در اون کاخ ورسای در فرانسه دست و پای آلمان و کشورهای متحدش رو ببندن برای اینکه زمینه‌های صلح بهتر، صلح جاری‌تر، صلح طولانی مدت برقرار بشه. ولی اینقدر این سفت و سخت بوده و اینقدر تحقیرآمیز بوده که آلمانی‌ها طغیان می‌کنن و اتفاق بعدی جنگ جهانی دوم هست که گریبان اروپا و جهان رو می‌گیره و بسیار دردناک‌تر و بسیار هولناک‌تر هست. توی این خونه این اشرافزادهی که معتقد به حمایت از آلمان ها هست که بعداً بد تعبیر میشه به حمایت از نازیسم یا شکل گرفتن نازیسم، در واقع حمایت این آقا نیست، خود پیمان ورسای هست که منجر به این اتفاق ترخ و تراژدی یعنی جنگ جهانی دوم میشه. این کنفرانس سال 1923 است، 4 سال بعد از ورسای، 4 سال بعد از پایان جنگ جهانی. رأی و نظر این آقایون این هست که اونقدر فشار به آلمان ها نیاریم، فقط ارتششون رو محدود نکنیم، نیروی دریایی و نیروی هواییشون رو محدود نکنیم یا نیروی زمینیشون رو محدود نکنیم. خود این فشارهای اقتصادی و فقری که به خاطر غرامت سمگینی که به آلمان ها وارد شده بالاخره یه جایی سر وا میکند. این پیشبینی بوده در سال 1923 و در این داستان که اگر این قضیه تعدیل پیدا نکنه آلمان ها بالاخره یه جوری تلافی میکنن. اینها حس و گمانشون بوده که هیتلری از این جامعه تحت فشار، از این جامعه تخریب شده، از این جامعه عقده‌مند بیرون میاد. به لحاظ سیاسی و به لحاظ تاریخی نویسنده داره یک تحلیل درستی رو ارائه میکنه. بالاخره جنگ جهانی دوم چرا به وجود میاد؟ 1919 جنگ جهانی اول بعد 4-5 سال تموم شده، 1339 20 سال بعد این اتفاق دوباره در شکل عظیم‌تر و در شکل هولناک‌ترش داره اتفاق میفته. تو این داستان داره این مسئله رو مطرح میکنه، هر فشاری بیش از حدی بالاخره یک جهشی، یک اتفاق ناگوارتری رو در پی داره. برابر این نویسنده با شناختی که از این پیمان داره یا این مسئله تاریخی داره و هر دو جنگ جهانی و عواقب و پیامد هر دو جنگ رو مطالعه کرده، بیان که به خود جنگ بپردازه، از منظر یک پیشخدمت و در یک امارت انگلیسی داره این دوتا جنگ و مسائل در برگیرنده این دو جنگ رو با حضور چند سیاستمدار از کشورهای مختلف به ویژه متفقین آمریکا و انگلیس و فرانسه، حالا اونجا چند تا ایتالیایی هم هست که به جای اینکه به مسئله بپردازن دنبال دوز امارت هستن، میرن اشیاء قیمتی و تاریخی رو دارن واکاوی میکنن که حالا اون بچه تنظامیز قضیه هست که توی این اثر هم لحظاتی بهش داره اشاره میشه. ولی خود انگلیسی ها و بعد فرانسوی ها و اروپایی ها به دنبال تعدیل این قضیه هستن که امریکایی ها برداشتشون این هست که این تعدیل نوعی آماتورگری هست، این سیاستمدارها سیاستمدارهای حرفه‌ای نیستن وگرنه باج نمیدن به آلمانی ها. ولی اون چیزی که در واقع و در تاریخ اتفاق افتاده همین تعبیرات و تفسیرهای درستی هست که اون سیاستمدار انگلیسی و بعد تابع این قضیه اون سیاستمدار فرانسوی برخلاف میل فرانسوی ها توی این کنفرانس ارائه میده، ولی آمریکایی ها موافق با این ماجرا نیستن و برخلاف نظر آمریکایی ها اون چیزی که در جنگ جهانی دوم اتفاق میفته، یعنی بین 1923 تا 1939 که جنگ جهانی شکل میگیره، مسیر نازیسم اتفاق میفته و بعد نتیجهش هیتلر صدر اعظم آلمان میشه، نازیسم اوج میگیره هم در آلمان و بعد هم در ایتالیا که موسولینی هست و فجایع عظیمتری رو اینها رقم میزنن. حتی ژاپنی که اینجا متفق هست در اون جنگ جهانی دوم متحد آلمان میشه و او هم حالا آسیبهایی رو میبینه، آسیبهایی رو میزنه و گستره جنگ رو به آسیا میکشونه و پیامد این ماجراها رو در اون جنگ جهانی دوم تشدید میکنه.
همونطور که اشاره کردیم و درستم بود، یک وجه سبکی رئالیسم که حالا ازش به عنوان صفت این سبک، ژانر این سبک یا لحن این سبک میتونیم یاد بکنیم، لحن یا صفت یا ژانر تاریخی است و به عنوان یک تکنیک روایت و تکنیک سبکی خیلی دشواره. دشواریش هم از اینجاست که تاریخ یک امر دیسکریپتیوه، که امر توصیفیه. شما باید واقعیت‌هایی رو که اتفاق افتاده توصیف کنید. واقعیت‌هایی هم که اتفاق افتاده، حالا اگر فرض بگیریم در کتاب‌های تاریخ درست نوشته باشن، واقعیات غیر دراماتیکن. عموماً یا جنگ‌ها هستن یا تغییر حکومت‌ها هستن یا اتفاقاتی شبیه به این. این که ما بخواهیم یا یک نویسنده بخواهد این اوصاف غیر دراماتیک رو تبدیل به درام بکنه، هم در فیلم کار سختی است، هم در نمایشنامه، هم در نویسندگی رمان و داستان. چون اگر بخوان به خاطر دراماتایز کردن این توصیفات دست ببرن، موقع دیگه تاریخی نیست. اگر دست نبرن در این توصیفات، در اون صورت جنبه دراماتیکش ضعیف میشه و خسته کننده میشه. کمتر کسانی هستن که بتونن این کار رو بکنن، این هر دو وجه رو با هم دیگه داشته باشن. در سنت نگارش خودمون تاریخ بیهقی رو داریم که یکی از توانمندترین تاریخ نویسانی است که روایت شاعرانه از تاریخ میکنه یا نثر شاعرانه رو به کار میبره، اما وفادار است به توصیفات دیسکریپتیو از تاریخ، برخلاف خیلی ها که توصیف رو میخوان نگه دارن، وچه دراماتیک و شاعرانش از بین میره، میخوان وچه شاعرانه رو بیارن و کنار توصیف نگه دارن، توصیفات از بین میره و تخیلات جای توصیفات رو میگیره. در اینجا هم همین دشواری رو میبینیم، ولی نویسنده به نظر میرسه که از عهدش برآمده، که این حاصل دو ویژگی در نویسنده است، یکی نثر و نگارش رو خوب میشناسه و یکی تاریخ رو خوب میدونه. در نتیجه این دوتا رو با هم ترکیب کرده. در همین بخش سومی که ما شنیدیم، ما میبینیم که استیونز خاطرات دهه 60ش رو بازگو میکنه، یعنی روایت تاریخی از اینجا شروع میشه که استیونز از حافظش استفاده میکنه و خاطرات دهه 60 رو شروع میکنه به روایت کردن. یعنی ما در واقع به واسطه استیونز میبینیم که نویسنده وارد تاریخ میشه و از رابطه دارلینگتون و برمن صحبت میکنه که اینها چه رابطه‌ای داشتن، و بعد میرسه به این که در 1920 برای اولین بار لورد دارلینگتون به برلن میره و از اونجا بازدید میکنه، ولی ناراحت میشه به جای اینکه خوشحال بشه، چون دیگه به هر حال باید یک فضایی رو میدید که در اون فضا جنگی وجود نداره، جنگ تمام شده و مردم باید مشغول بازسازی بشن. اما از رفتار انگلیسی ها به آلمانی ها ناراحت میشه. چرا؟ که میبینه این آلمان ها شکست خوردن ولی انگلیسی ها رفتار بدی دارن با آلمان ها. یعنی در واقع ضمن این که داره تاریخ رو واگویه میکنه، از نوع کنش و واکنش حسی عاطفی یکی از کاراکترها استفاده میکنه برای دراماتایز کردن امر واقع بدون دست بردن توی امر واقع. در اینجا روایت خودش رو کامل میکنه با ترکیب دراماتیک و توصیفی بودن تاریخ. در این نمایشنامه یک کار دیگری هم میکنه و اونم این است که از تکنیک فلاشبک و فلاش فوروارد استفاده میکنه. درست در اونجایی که میگه دارلینگتون تصمیم میگیره کنفرانس بزرگ 1923 رو برگزار بکنه که امر صلح، امر عدالت و امر رفتار درست با کشورهای شکست خورده و همینطور انتقاد به متفقین رو داشته باشه، اینجا به قول معروف سینمایی ها کات میشه به یک فلاش بک و برگشته به اون زمانی که در واقع 1923 داره اون کنفرانس برگزار میشه، و برای اینکه درام حالت دراماتیک خودش رو شکل بده، با زمین خوردن پدر استیونز درام رو جا جلو میبره. اونجایی که توی اون تو اون فضای سنتی انگلیس لورد ها دور هم جمع شدن و یک مهمانی دادن، حالا پدر استیونز هم که سرخدمت کار اونجا بوده حالا دیگه محسن شده و خود استیونز هم جوان هست، به یک بار ما میبینیم که زمین میخوره پدر استیونز و توی اتاق بستری میشه و رابطه بین خدمتکار زن میس کلینتون و خود استیونز اینجا مطرح میشه. یعنی آرام آرام روابط عاطفی بین استیونز و پدرش و استیونز و خدمتکار زن میس کلینتون وارد روایت میشه، که این برای این است که یک تراوت روایت شناختی به خود توصیف تاریخی بده. خب یک چالش هم ایجاد میکنه بین میس کلینتون سرخدمتکار و آقای استیونز به این شکل که دو تا اتفاق میفته از طرف خانم میس کلینتون و سرخدمتکار استیونز. این دو تا هشدار رو میده به خاطر این دو تا اتفاق. یکی این که به میس کلینتون میگه، یعنی ببینید ما از اون جزئیات کلان تاریخی چجوری وارد جزئیات ریز دراماتیک داریم میشیم. این یکی از شگردهای خوب نویسنده در جوینت کردن و وصل کردن رئالیسم و تاریخ و لحن تاریخ و دراماتایز کردنش است. استیونز به میس کلینتون میگه که هر وقت بخوای وارد بشی در بزن. اینو خیلی اکیدن بهش میگه و بعد میگه پدر من رو به اسم کوچک صدا نکن. اون شخصیت بزرگی بوده و حالا درستی که سرخدمتکار هم بوده و خدمتکار بوده، اما شخصیت مطرحی بوده، شخصیت شاخصی است، بنابراین اون رو با اسم کوچکش صدا نزن. یک نوع اقتدار استیونز رو به رخ میس کلینتون میکشه، در این حال که ما زیرپوستی متوجه میشیم، ما مخاطب متوجه میشیم که میس کلینتون یک علاقه عاطفی به استیونز داره، اما استیونز حالا یا به عمد یا از روی ناآگاهی متوجه این علاقه نمیشه و این ابهام تا آخر این بخش یا کل داستان به نظر میرسه که مونده. و با گفتن این که چرا جای مجسمه های چینی عوض شده از طرف میس کلینتون، ما وارد یک چالش جزئی مربوط به اون فضای لورد نشین میشیم و با گفتن دو نکته ما دوباره برمیگردیم به فضای جنگ. یعنی از این کنش‌های دراماتیک جزئی دوباره خیلی زیبا برمیگردیم به اون روایت تاریخی. دو تا نکته رو در همین حین بیان میکنه. یکی این که اتمام جنگ فشار مضاعف بر مردم میاره. اینو صراحتن استیونز میگه و در دیالوگ‌ها مطرح میشه که یک نکته تاریخی است که کشور ما هم در دو جنگی که داشته کاملا این رو تجربه کرده. و یکی دیگه این که تضاد فرانسه و آلمان و انگلستان تبدیل به یک نکته دراماتیک در داستان میشه، در اون که یک تضاد تاریخی است. با این ترکیب و با این گفتار روابط بین متفقین مورد نقد نویسنده قرار میگیره، یعنی یک نقد تاریخی هم در این رمان داریم. درست در جایی که ما وارد میشیم به بحث کلان تاریخی، دوباره به لحاظ روایتی تو همین بخشی که شنیده شد و شنیدیم با هم دیگه، یک فلاش فوروارد میزنه به یک هفته بعد، که خود این کارکرد دراماتیک داره در بیان توصیفات رئالیستی. و دیالوگ بین استیونز و پدرش رو میشنویم که پدرش داره میگه من 54 سال سابقه خدمت دارم و زمین خوردنم حاصل ضعیف بودن من نیست، تقصیر پله هاست که ناقص بوده تا اون قدر یا اون کاراکتر خودشو بتونه پیش پسرش حفظ بکنه. و دوباره یک چلنج دراماتیک بین میس کلینتون و استیونز ایجاد میکنه که اون پس زمینه تاریخی که بین متفقین بوده و نقد تاریخ بین متفقین تبدیل بشه به یک نرمی بین روابط میس کلینتون و استیونز. اینجایی که میس کلینتون میاد و میگه که من میخوام برم مرخصی و استیونز هم میگه که تو باید کاغذ یادداشت به من بدی، من بعدن ببینم موافقت میکنم یا نه. حالا میس کلینتون از یک طرف پدر استیونز رو به نام کوچک صدا کرده بوده که حالا میخواد تلافی بکنه استیونز، و از طرفی میس کلینتون میخواد علاقه خودش رو به استیونز برسونه و بگه که من دارم ازدواج میکنم، تا حس عاطفی استیونز رو تحریک بکنه و میبینه خبری نشد و استیونز با قدرت میگه که برو نامه بنویس، یادداشت بنویس، من بررسی کنم که ببینم به تو اجازه مرخصی میدم یا نه. و اینجا دوباره ما برمیگردیم به متن اصلی داستان. این رفت و برگشت با یک فلاش فورد و فلاش بک درست وسط روایت تاریخی داره انجام میشه و خود این بخش که شنیدیم یک نماد بارزی است از نوع روایت نوشتاری نویسنده که چگونه سبک تاریخی رو دراماتایز میکنه و سبک نوشتاری خودش رو در رئالیسم برای ما به یادگار میگذاره توی صفحات رمانش.
یعنی اینکه یک مسئله اجتماعی و یک مسئله عاشقانه رو در آمیزش با یک مسئله کلانتر و تاریخی ممدوج میکنه و هدف این هست که مسئله مندی یا چند شاخه شدن مسئله مندی رو برای مخاطبش آشکارتر بکنه و به قول معروف رمانش رو از یک رمان سطحی و ساده به یک رمان عمیق و چندگانه تبدیل بکنه. و یکی از وجوهی که باز این ارزشمندی رو با تاکید برای مخاطب آشکار میسازه اون مسئله تاریخی است و در درازنای دو جنگ جهانی، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، که هر نوع هولناک و فجیع هستن، این مسائل رو داره مطرح میکنه و از مسائل فردی به مسائل جمعی و جهانی در رفت و آمد هست و مخاطب هم به قول معروف در این پیچیدگی ها هست که متوجه خیلی چیزها میشه و از مسائل فردی به مسائل جمعی و جهانی نگاهش رو گره میزنه.
یعنی در واقع نویسنده موفق میشه در دو اسکوپ وسیع و خرد، مسئله تاریخ، مسئله گذشته و مسئله کاراکترهای درون نمایش به هم پیوند بده. این پیوند دو اسکوپ بزرگ و اسکوپ کوچک و خرد رو خیلی هنرمندانه انجام
و اون تکنیک فلاش بک که ارجاع به گذشته هست در اون نگاه تاریخی، که باز تاریخ هم یعنی ارجاع به گذشته دیگه، یعنی تاریخ بررسی گذشته است، اون چیزی که بر ما گذشته، و تکنیک فلاش بک هم یعنی اون خاطراتی که در گذشته اتفاق افتاده پیوند میخوره، گره میخوره و مسائل فردی، مسائل جمعیتر و مسائل جهانیتر و زمینه های اون تکنیک رو برای ما فراهمتر میسازه که ما با یک تکنیک قصه نویسی به مسائل کلانتر جهانی هم میتونیم آمیزشی داشته باشیم، نگاهی بیندازیم و این رویکرد منطقی پیدا میکنه و اون تکنیک منطق پیدا میکنه و ما میبینیم که چرا در یک رئالیسم که بستر واقعیتی هست این واقعیت داره به گذشته های دور و دورتر میره و در این واکاوی ها هست که ما هم اون فردیت آدم ها رو میشناسیم و هم اون مسائل مبتلابی، مسائلی که خارج از حیطه شخصی هست، با اون رازآمیز بودنش، با اون ریشه های تاریخیش مورد بررسی داره واقع میشه.
باید برای خودت خوش باشی، بهترین قسمت روز شب است. تو کار روزت را انجام داده ای، حالا پاهایت را بگذار بالا و خوش باش. من اینجوری میبینم. از هر کس میخواهی بپرس، بهترین قسمت روز شب است. بخشی از رمان بازمانده روز، اثر کازوو ایشیگورو. تا فردا، شب و روز خوشی رو براتون آرزومندیم و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنونده به اطلاعات رو میرسونم که قیام حماسی مردم غیور ایران در اعلام تنفر از جنایات تروریست‌های آمریکایی صهیونیستی و توهین به مقدسات امروز دوشنبه 22 دی ماه از ساعت 14 در تهران از میدان انقلاب و همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد. و اما سپاس که با رادیو نمایش همراه هستید.
من عشقت کیمیای من داغ داغ جان.